الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى لعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مبحث ثالث بود، موضوع مبحث ثالث این بود که آیا جملات خبریه که در مقام انشاء استعمال می شود ظهور در وجود دارد یا ظهور در وجود ندارد. گفتیم در روایات مبارکات بسیار اتفاق می افتد که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در مقام بیان احکام شرعی با جمله خبریه مطلب را بیان می فرماید، نه با صیغه امر. مثلا سوال می کند شخصی شک کرده است در نماز سه رکعتی بین رکعت دوم و سوم، امام علیه السلام می فرماید یعیدو، با جمله فعل مضارع که یک جمله خبری است، این دلالت بر انشاء نمی کند، جمله خبری هست یعنی اعاده می کند. این جمله خبری در مقام انشاء استعمال شده، یعنی امام می خواهد بفرماید باید نمازش را اعاده کند. در واقع و در حقیقت مقام انشاء است، چون امام حکم شرعی را می خواهد بیان بفرماید. ولیکن در این مقام انشاء به جای این که امام از فعل امر و صیغه امر استفاده بفرماید جمله خبریه بیان کرده. حالا کلام در این بود که آیا این جملات خبری ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب. گفتیم دو قول هست در اینجا. بعضی ها قائل شدند که این جملات خبری مجمل هستند، اجمال دارد، ظهور در هیچ چیزی ندارد. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این بود که این جملات خبری ظهور در وجود دارد اولا، و ظهورش قوی تر است از صیغه امر ثانیا، یعنی دو تا ادعا دارد صاحب کفایه. نه تنها این جملات ظهور در وجود دارد، بلکه ظهورش در وجود اقوا هست از ظهور صیغه امر در وجود. خب چه دلیل؟ گفتیم صاحب کفایه بر مدعای خودشون دو تا دلیل دارد. یکی اثبات می فرماید ظهور را، توجه فرمودید، از طریق استظهار عرفی که از جهت عرفی این در ما نهنفی ظهور دارد. یکی هم اثبات می فرماید از طریق مقدمات حکمت. اون طریق اول را که ظهور عرفی بود دیروز براتون بیان کردیم و توضیحات مفصلی در اونجا بیان کردیم، حالا بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. طریق ثانی که صاحب کفایه برای اثبات مدعای خودش می پیماید این طریق مقدمات حکمت است. از طریق مقدمات حکمت اثبات می فرماید که جملات خبری ظهور در چی دارد؟ در وجوب دارد، ظهور در وجوب دارد. چجوری از طریق مقدمات حکمت؟ اول مقدمات حکمت را با هم بررسی کنیم، بعد تطبیقش می‌کنیم بر ما نهفی. مقدمات حکمت چه می‌گوید؟ بحث مفصلش ان شاء الله آخر همین جلد اول در مباحث اطلاق و تغییر خواهد آمد. اجمال و فشرده‌اش این است. مقدمات حکمت اینطور می‌گوید: اگر مولا در مقام بیان باشد و قرینه ای را برای تقیید قرار ندهد، کلام او حمل بر همون اطلاقش می شود. اگر مولا به صدد بیان باشد، در مقام بیان باشد، قرینه ای را هم بر تقیید اقامه نکند. وقتی که در صدد بیان است قرینه بر تقیید هم نیاورده، پس معناش این می شود که همون مطلق را اراده کرده دیگه. اگر مقید را اراده کرده بود چون در مقام بیانه، حتما قرینه ای بیان می فرمود. این اجمال همین مقدمات حکمت است. حالا صاحب کفایه تطبیقش می کند بر ما، خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید بعد از آنی که جمله خبری در مقام انشاء از معنای خودش که حکایت از وقوع نسبت است ساقط شده است. بعد از اینها یعنی مفروض این است، جملات خبری موضوع لهی داشت که دیروز گفتیم موضوع لهش بود حکایت وقوع نسبت در خارج. خب این که در مقام انشاء جمله خبری به این معنا که نیست، قطعا از اون معنای حقیقی خودشی شده است ساقط شده. وقتی که از اون معنای حقیقی ساقط شد ما میمانیم و سه تا احتمال مجازی، یکی این که بگیم این جمله ظهور در وجود داره، یکی این که بگیم این جمله ظهور در استحباب داره، یکی این که بگیم این جمله خبری ظهور در قدر مشترک داره، یعنی اصل طلب. گفتیم سه تا مجاز است، دیروز بیان کردیم دیگه. بعد از آن این که جمله خبری از موضوع اون له خودش ساقط شد ما میمانیم و این سه تا احتمال. حالا صاحب کفایه میفرماید احتمال وجوب موافق با مقدمات حکمت است، احتمال وجوب موافق با مقدمات حکمت است، ولیکن احتمال استحباب و احتمال قدر مشترک این مخالف با مقدمات حکمت است. چجوری مخالف است؟ خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه جمله خبری اخبار به وقوع میکنه و اخبار به وقوع مناسب با وجوب است، نه مناسب با استحباب و نه مناسب با قدر مشترک. پس بنابراین مولا وقتی در صدد بیان است، در صدد بیان است، با جمله خبری اخبار به وقوع میکنه. دیروز گفتیم اخبار به وقوع متناسب با چی میشود؟ با وجود میشود. پس ظهور کلام مولا در همین وجوب است. قرینه ای هم که بر چیزهای دیگر نگذاشته، مقدمات حکمت میگوید پس بنابراین چی را اراده کرده؟ وجوب را. چون استحباب قرینه میخواهد، قدر مشترک قرینه میخواهد، وجوب قرینه ای نمیخواهد. چرا وجوب قرینه نمیخواهد؟ چرا را دقت کنید؟ به خاطر اینکه جمله خبری اخبار به وقوع میدهد و اخبار به وقوع متناسب با وجوب است. پس مولا که در صدد بیان است وجوب با بیان مولا مطابقت دارد. قرینه ای هم که بر غیرش نگذاشته، خب مقدمات حکمت میگه همین وجوب را اراده کرده. اگر چیز دیگری را اراده کرده بود در اینجا حتما مولا باید چیکار میکرد؟ قرینه میگذاشت. چون اخبار به وقوع کرده، این دفعه سوم که تکرار میکنیم، چون اخبار به وقوع کرده است، یک اخبار به وقوع متناسب با وجوب است، این دو قرینه ای هم بر اون دوتای دیگر نگذاشته، این سه، پس به مقدمات حکمت کلام مولا ظهور در چی پیدا میکند؟ در وجوب پیدا میکند. پس میتوانیم از این راه دوم اثبات کنیم که جملات خبریه ظهور در وجود دارد. بعدش میفرماید فهم با یه فهمی اساس این مطلب را خراب میکنه. خب بچه این فهم چیه؟ بنابراین که دو نفر از محشین بزرگوار بیان فرموده اند، یکی در عنایت الاصول و یکی دیگر هم در کتاب نهایت النهایه. این کتاب را هم توصیه میکنم سروران عزیزی که دوست دارن کفایه تحقیقی بخوانن، کتاب نهایت النهایه حاشیه بر کفایه است، مال محقق ایروانی است که شاگرد بلاواسطه خود صاحب کفایه بوده است. اینها خیلی ارزش داره، این حواشی که مال شاگردان بلاواسطه صاحب، چون اینها سر درس بودن و از استاد خیلی مطالب شنیدن که اون مطالب شفاهی و در کتاب نیست، اونها خیلی به ما کمک میکنن. مثلا بعضی از اوقات همین شاگردهای بلاواسطه میگن قال فی مجلس درسهی، استاد در مجلس درسش در توضیح این مطلب اینطور بیان فرموده، که اینها تو کفایه نیست. سعی بفرمایید حواشی اون کسانی که بلاواسطه شاگرد صاحب کفایه بودن توجه فرمودید، اونها را اگر مطالعه، البته مقدار اینها سنگینه، اون حواشی شاگردان صاحب کفایه 3-4 تا حاشیه هست، مثلا حاشیه مشکینی هست، حاشیه ایروانی هست، حاشیه مرحوم کمپانی شیخ محمد حسین، اینها شاگردان بلاواسطه صاحب کفایه هست. خیلی جام تو حواشیشون میگن قال فی مجلس درسه، این مطلب را در مجلس درس فرموده است. توجه فرمودید.
اگر بتوانید اینها را مطالعه کنید، اینها خیلی مفید است، چون اینها سینه به سینه مطالبی دارند که مکتوب اینها وجود ندارد. اینها همطور سینه به سینه شفاهیه که انسان باید از اینها بگیرد. در هر حال این جناب محقق ایروانی اینجای اشکالی دارد، خوب دقت بفرمایید. و اون اشکال این است که میفرماید، فهم صاحب کفایه میفرماید، وجهش این است، وجهش این است که با مقدمات حکمت نمیتوانیم وجوب را ما اثبات کنیم. چرا؟ خوب دقت کنیم، گفتن به خاطر اینکه مقدمات حکمت همیشه اون موردی را اثبات میکند که دارای اطلاق و شمول باشد. یعنی اگر ما دو احتمال یا سه احتمال داریم، مقدمات حکمت اون موردی را ثابت می کند که شمولش و گسترشش از موارد دیگر بیشتر باشد. فرموده است ولیکن در ما نحن فی که سه تا احتمال داریم، وجوب و استحباب و قدره، فرموده است وجوب گسترشش بیشتر از بقیه موارد نیست، حالت اطلاق ندارد، بلکه اینها تباین دارد. وجوب در برابر استحباب ما هم تباین دارد. مقدمات حکمت همیشه اون محتملی را اثبات می کند که دارای اطلاق و شمول باشد. مثلا دقت کنید، میگیم الان رقبه مردد است بین این که مطلق رقبه باشد یا رقبه مؤمنه باشد، خصوص رقبه مؤمنه. اصالت الاطلاق و مقدمات حکمت میگه نه، مطلق رقبه. خب مطلق رقبه نسبت به رقبه مؤمنه رابطهشان چی میشود؟ اعم و اخصه؟ بگید اعم و اخصه؟ ولیکن وجوب و استحباب که اعم و اخص نیستن. مقدمات حکمت چیزی را که میخواهد ثابت کند باید رابطهش اعم و اخص باشد. اینجا که ما سه تا احتمال داریم، وجوب نسبت به محتملات دیگر رابطه اعم و اخص رابطه تباینیه، یعنی استحباب متباین است با وجوب. اینجا جای مقدمات حکمت نیست. عنایت بفرمایید، اشکال خیلی متینی است. مقدمات حکمت نتیجه از شمول و اطلاق باید باشد و شمول و اطلاق، این قاعده کلی، شمول و اطلاق در مواردی است که بین دو احتمال یا سه احتمال، یکی اعم مطلق باشد و دیگری اخص مطلق باشد. اگر اینها با هم تباین داشته باشند، اصالت الاطلاق هیچ کدام را نمیتواند اثبات کند، چون معنای اطلاق شمول است، گسترش و عدم التغییر است. ولیکن وجوب و استحباب رابطه بین اینها رابطه اطلاق و تغییر نیست، عموم و خصوص نیست، رابطه اینها رابطه تباینی است، یعنی دو تا متباین است. فعلی هذا مقدمات حکمت نه استحباب را میتواند ثابت کند، نه وجوب را میتواند ثابت کند. پس این که صاحب کفایه از طریق مقدمات حکمت میخواهد احتمال وجوب را ترجیح بدهد، این حرف صحیح نیست و این حرف ناتمام است. اونجایی مقدمات حکمت جاری میشود که مثل رقبه و رقبه مؤمنه باشد، مطلق رقبه که این میشود اعم مطلق، و رقبه مؤمنه که این میشود چی؟ اخص مطلق. اینجا میگیم آقا مقدمات حکمت مقتضایش همون اطلاق میشود، بلکه وجوب چنین حالتی را، این هم وجه فهمی که در اینجا بیان میکنند. اجازه بفرمایید این دو سه خط را، چهار پنج خط را تطبیقش بکنیم، این بحث تمام بشه. وقتی که وارد بحث جدید میشویم ان شاء الله اون بحث قبلی دیگه تمام شده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. هادا، یعنی بگیر این مطلب، این طریق اول، طریق اول برای اثبات ظهور جمل خبریه در وجود، ما انهو، حالا این طریق ثانیه از طریق مقدمات حکمت. طریق اول از طریق ظهور عرفی بود، این طریق دوم از طریق مقدمات حکمت است. ما انهو شن چنین است، اذا اتیه بها، زمانی که آورده شود بها، یعنی به اون جمل خبریه، فی مقام البیان، در مقام بیان مولا جمله خبری را بیان کند. فمقدمات الحکمه مقتضیتون لحملها، یعنی حمل جمل خبریه، علی الوجوب، بر وجوب باید هم بشود. چجوری مقدمات حکمت اقتضا می کند؟ می فرماید فإن تلکن نکته، تلکن نکته یعنی اخبار به وقوع، که گفتیم جملات خبری دلالت بر اخبار به وقوع می کند. فإن تلکن نکته یعنی اون اخبار به وقوع، الم تکن موجبتن لظهورها فیه، اگر نبوده باشد اون نکته موجب لظهورها، یعنی ظهور جمل خبریه فیه، یعنی فی الوجوب. اگر موجب ظهور، اگر موجب ظهور بشود، این که همون طریق اول است که گفتیم، اگر موجب ظهور نشود فلا اقل، پس لا اقل من کونها، یعنی کون اون نکته، یعنی همون اخبار به وقوع، موجبتن لتعینهی، یعنی تعین وجوب، من بین محتملات ما هو به صدده، متعین می شود وجوب از بین اون محتملاتی که هو، یعنی مولا، به صددهی، یعنی به صدد بیان او هست. سه تا محتمل بود دیگه، گفتیم جمل خبری وقتی در معنای حقیقی خودشون استعمال نشدن، امرش دائر بین سه احتمال می شود، یا وجوبو بگید با من، یا ندب و یا قدر مشترک. حالا صاحب کفایی می فرماید همون نکته ای که گفتیم، این وجوب را به کمک مقدمات حکمت متعیم می کند. چطور متعیم می کند؟ دقت کنید، اینطور متعیم می کند، فإن شدت مناسبت الاخبار بالوقوع مع الوجوب، شدت مناسبت اخبار به وقوع با چی؟ با وقتی خبر میدهد که این واقع میشود، معناش یعنی این که چیه؟ راضی به ترکش؟ بگید راضی به ترکش؟ راضی به ترکش نیست یعنی چی؟ یعنی واجبه دیگه. وقتی داره خبر میدهد که این واقع میشود، یعنی من راضی به ترک این نیستم. راضی به ترکش نیست یعنی چی؟ یعنی واجبه است دیگه. فإن شدت مناسبت الاخبار بالوقوع مع الوجوب، مناسبت دارد با وجوب، این شدت مناسبت موجبتون لتعین ارادته، موجب می شود که متعین باشد ارادته، یعنی اراده وجوب، اذا کان اون مولا به صدد البیان مع عدم نسب قرینت خاصت علا غیرهی، یعنی علا غیر الوجوب. اگر بر غیر وجوب قرینه ای نذاشته، مقدمات حکمت میگه همونی که مناسبت دارد. چی مناسبت دارد با اخبار به وقوع؟ بفرمایی؟ وجوب. احسن، وجوب با این مناسبت دارد. خب این ظهور کلام طبق مقدمات حکمت که در صدد بیان است، این ازش استفاده می شود. غیر این وجوب احتیاج به قرینه دارد، و چون قرینه بر غیر وجوب هم نداریم، پس مقدمات حکمت می گوید این چیه؟ ظهور در چی پیدا می کند؟ وجوب پیدا می کند. فهم، فهم بچش همان است که خدمتون عرض کردیم، که مقدمات حکمت نمی تواند وجوب را اثبات کند. چرا؟ چون رابطه وجوب و استحباب رابطه اطلاق و تقیید اما اخص رابطه تباینی است. چون رابطه تباینی هست، مقدمات حکمت در متباینه جاری نمی شود. هادا تمام الکلام فی المبحث ثالث، مبحث ثالث تمام شد، بریم وارد بشویم در مبحث رابع. خوب دقت کنید، من یه توضیحی راجع به مبحث رابع بدم. مبحث رابع که الان وارد میشویم در ارتباط است با مبحث ثانی. این دوتا با هم دیگه در ارتباطه. در مبحث ثانی ما گفتیم آیا صیغه امر حقیقت است در وجوب یا نه. در مبحث چهارم چه میگوید؟ میفرماید اگر صیغه امر حقیقت در وجوب نباشد، آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه. در مبحث ثانی صحبت از حقیقت بود، در مبحث رابع چیه؟ صحبت از ظهور است. در مبحث دوم بحث در این بود که آیا صیغه امر حقیقت است در وجوب یا نیست. صاحب کفایه فرمود بله، چون تبادر می کند، تبادر هم علامت، تبادر هم علامت حقیقت است، و یه مؤیدی هم که اونجا ذکر فرمود، اون بحث مبحث ثانی. حالا صاحب کفایه می فرماید اگر کسی در اونجا قبول نکرد که صیغه حقیقت در وجوب است، خب نوبت این سوال میرسد که آیا صیغه ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد. پس الان بحث چهارم می شود چی؟ اثبات ظهور صیغه امر در وجوب. نگید تکرار بحث ثانی، این تکرار نیست. در بحث ثانی کلام از چی بود؟ حقیقت بود. در بحث رابع کلام از چیه؟ ظهوره. خب اولین سوالی که در ذهن شما میاد و باید هم این سوال بیاید این است که من فرق بین حقیقت و ظهور، چه فرقی است بین حقیقت و ظهور؟ چه اونجا میگیم حقیقت، اینجا میگوییم ظهور، چه تفاوتی بین اینها هست؟ خوب دقت بفرمایید. تفاوت این است که اگر لفظی برای یک معنایی وضع شده باشد، واضع لفظی را برای معنایی وضع کرده باشد، به این میگوییم حقیقت. اما ظهور ممکن است لفظی برای معنایی وضع نشده، ولیکن به واسطه یک کثرت استعمال ظهور در این معنا داشته باشد. پس فرق بین ظهور و حقیقت این میشود که حقیقت عبارت است از استناد به وضع، ظهور عبارت است از استناد به کثرت استعمال. ممکن است لفظی را واضع برای معنایی وضع کرده باشه، اما در اثر کثرت استعمال این لفظ ظهور در یه معنای دیگری پیدا کرده باشه. یه بار براتون این مثال را زدم، دوباره الان مثال میزنم فرق بین حقیقت و ظهور را. ببینید مثلا من با مثال لفظ دانشجو را شما ببینید. دانشجو یعنی کسی که دنبال دانش است، معنای لغویش. خب این هم به طلبه ها گفته می شود دانشجو، هم به کسانی که درس های دانشگاهی می خونن، به اونها هم از نظر لغوی دانشجو گفته می شود. اما ظهور لفظ عرفی دانشجو چیه؟ شامل طلبه ها نمی شود. اگر شما در یه مجمعی یه آقای آقا پسر شما چه کاره است؟ میگه پسر من دانشجوه. شما چی میفهمید؟ طلبه را میفهمید یا معنای دانشگاهی را میفهمید؟ دانشگاهی را میفهمید دیگه. این میشود ظهور. اینجا تفاوت ظهور با حقیقت اینجا روشن میشود، چون از نظر وضع لغوی اونی که واضع وضع کرده دانشجو به معنای اون کسیست که دنبال دانش است. توجه فرمودید؟ بنابراین هم طلبه دنبال دانش است، هم دانشگاهی ها دنبال دانش هستند. اما این معنای حقیقی در اثر کثرت استعمال الان انصراف به یه بخش خاصی پیدا کرده، اینجا می شود ظهور. در مواردی که انصراف حاصل می شود اینجا می شود جای ظهور، که ظهور از حقیقت اینجا جدا می شود، یعنی از همدیگه جدا می شود. ها کذا. مثال دوم مال خودمون هست. مثال دوم لفظ طلبه هست. طلبه یعنی چه؟ معنای لغویش طلبه جمع طالب است. طالب یعنی کسی که دنبال علم است، طالب علم است. خب هم ما طلبه هستیم و طالب علمی، دانشگاهی هم طالب علم، ما هم علم خودشون و ما هم علم خودمون. توجه فرمودید؟ ولیکن الان شما در عرف وقتی که بگید فلان آقا طلبه است، چی میفهمن؟ دانشگاه را میفهمن یا حوزوی را میفهمن؟ حوزوی را. اینجا ببینید ظهور از معنای حقیقی فاصله میگیرد. پس بنابراین اینجا خلاصه کنیم بحث را. حقیقت اونجایی گفته می شود که معنا مستند به وضع واضع باشد، ولیکن ظهور اونجایی گفته می شود که معنا مستند به چی باشد؟ کثرت استعمال و انصراف باشد. یعنی اون معنای حقیقی منصرف می شود به یه قشر خاصی که در اینجا می گوییم چیه؟ حالا بعد از آنی که جواب این سوال انشاءالله فی الجمله روشن شد، بیایم سراغ بحث خودمون. صاحب کفایه می فرماید اگر کسی در باب مبحث دوم نگوید که صیغه امر حقیقت در وجوب است، آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ حالا اگر حقیقت یعنی واضع وضع نکرده، اما آیا این چنین هست که صیغه امر ظهور در وجوب داشته باشد، یا این که صیغه امر ظهور در وجوب ندارد؟ در اینجا صاحب کفایه می فرماید بعضی ها ادعا کردند که صیغه امر اگر حقیقت نباشد لااقل ظهور در وجود دارد. به چه دلیل؟ چهار دلیل اقامه کردند که صاحب کفایه هر چهار دلیل را خدشه می فرماید. دلیل اول، اولین دلیلی که تمسک کردند گفتن لغلبت الاستعمال، چون غالبا استعمال صیغه امر در وجود است. چون غالب اوقات استعمال صیغه امر در وجوب است، این غلبه استعمال سبب چی می شود؟ ظهور می شود. صاحب کفایه مناقشه می فرمایید، دلیل اول مناقشه می فرمایید، می فرماید درست است که صیغه امر در وجوب زیاد استعمال شده، ولی در استحبابم زیاد استعمال شده. و ما دیروز گفتیم کثرت استعمال اونجایی مفید است که طرف مقابل در بگید در اقلیت قرار بگیرد، ولی الان اینجا استحباب در اقلیت نیست. اگر صیغه امر مثلا 100 مورد در وجوب به کار رفته، لااقل 90-95 مورد هم در استحباب به کار رفته. تازه صاحب کفایه میگه لولم نقول به انه اکثر، اگر ما نگیم استحباب بیشتر از وجوب است، چون اکثر تقالیدی که ما داریم مستحبات است. فهرست مستحبات را شما ببینید نسبت به واجبات، خیلی مستحبات بیشتر از واجبات است. بناء علی هذا، این که کسی بگوید غلبه استعمال با وجوب است، نه خیلی این حرف صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مستحبات هم غلبه استعمال داریم. اگر نگیم که مستحبات بیش از توجه فرمودید بیش از چیه؟ واجبات. این دلیل اول پس میرود چنان. دلیل دوم، گفتن صیغه امر ظهور در وجوب دارد. چرا؟ لغلبت وجود الوجوب، واجبات تعدادشون بیشتر از مستحبات. دلیل دوم با دلیل اول فرقش معلوم بشه. دلیل اول غلبه استعمال بود، دلیل دوم غلبه وجود خارجیه. وجود خارجی واجبات بیشتر از مستحبات است. و هر کجا که مصادیق وجود بیشتر بود، صیغه منصرف به همون جا می شود. اینم دلیل دوم. صاحب کفایه در جواب میداد میفرماید نخیر، غلبه وجود با واجبات نیست، بلکه غلبه وجود با چیه؟ بگید با مستحب. مطلب این که الان عرض کردم، شما برید در مثلا فرض کنید کتاب الصلات، حالا نمونه عینی به شما عرض میکنم، کتاب الصلات را بررسی بفرمایید در علم فقه، شرح لمعه را باز کنید، ببینید این صلات ما چقدر واجبات دارد و در برابر چقدر مستحبات دارد. مستحبات صلات خیلی بیشتر از واجبات صلات هست. یا حج را یا صوم را برید واجباتش را ببینید، مستحباتش را ببینید. معمولا در عبادات مستحبات بیشتر از واجبات هست. واجبات نماز را گفتن 11 تا هستی، کلن واجبات نماز 11 عدد می شود، ولی مستحباتش چیه؟ شاید بیش از 50 تا مستحب داشته باشد. رکوع خودش چقدر مستحبات دارد، سجده چقدر مستحبات دارد، قنوت و کذا و کذا چقدر مستحبات دارد. پس این دلیل دوم که میگه غلبه مصداقی با واجبات است، یعنی مصادیق واجبات بیشتر از مستحبات است، لذا صیغه منصرف به واجب میشود، صاحب کفایه میفرماید نه خیر، همچین چیزی نیست. و به هیچ وجه من الوجوب بفرمایید، به هیچ وجه من الوجوب غلبه وجود با مستحبات با واجبات نیست. پس این دلیل دوم هم منشأ ظهور و منشأ انصراف نمیشود. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم آن است که اینطور استدلال کردن، گفتن شکی نیست که وجوب اکمل از استحباب است و همیشه هر طبیعتی منصرف به فرد اکمل می شود. خوب دقت کنید، گفتن وجوب اکمل از استحباب است، چون استحباب مرتبه ضعیفه است، وجوب مرتبه قویه طلب است، استحباب مرتبه ضعیف طلب است، ولیکن وجوب مرحله قوی طلب و اراده می شود. اراده مولا وقتی که قوی بشود می شود وجوب، اما وقتی که اراده دارد اما یه مقدار ضعیف است، این می شود چی؟ استحباب. پس الوجوب و اکملو، بگید با من، اکملو من الاستحباب. و طبیعتو تنصرفو الالفرد الاکمل، طبیعت همیشه منصرف به فرد اکمل می شود. پس وقتی که طبیعت منصرف به فرد اکمل می شود، این یک، و وجوب هم اکمل از استحباب است، این دو، پس بنابراین صیغه ام منصرف به وجوب می شود، ظهور در وجوب پیدا می کند. این هم دلیلی که در اینجا بیان فرمودن. صاحب الکفایه مناقشه می فرماید، می فرماید این که گفتید طبیعت منصرف به اکمل می شود، این قابل قبول نیست. انصراف یه ملاکی دارد، خوب دقت بفرمایید، این حرف اساسی است از اون قواعد اصولیه که بعضی از دوستان خیلی تاکید داشتن اون قواعد اساسی اصول را به ما بگویید، این یکی از همون قواعد می شود. انصراف یک لفظی و طبیعتی به بعضی از افراد خودش ملاک دارد، و اون ملاک آن است گفتن انصراف حاصل می شود از انس ذهن به یک معنایی در اثر کثرت استعمال. انصراف عبارت است از انس ذهن به یک معنایی در اثر کثرت استعمال. مثلا این مثالی که براتون زدم، لفظ دانشجو الان منصرف می شود به دانشگاهی ها. چرا؟ چون ذهن ما با این معنا انس گرفته. این انس از کجا حاصل شده؟ بگید ما از کجا حاصل شده؟ کثرت استعمال. اکملیت ملاک انصراف نمی شود. این که شما میگید اکمل افراد است پس منصرف میشود، ملاک انصراف اکملیت نیست. و شاهد و علا داره، خوب دقت کنید، شاهد بر این که اکملیت ملاک انصراف نیست این است که اگر اکملیت ملاک انصراف باشد، پس ما هر وقت میگیم انسان، ذهنمون باید منصرف بشود به رسول الله و دیگران در ذهن ما نیان، چون اکمل افراد انسان پیغمبر اکرم است. آیا این دوره اکملیت ملاک انصراف نمیشود؟ آیا ما وقتی که میگوییم انسان، سید البشر به ذهن ما همیشه میآید؟ نه، با این که اکمل است. اکملیت ملاک انصراف نیست، ملاک انصراف انس ذهن است، به معنا که این انس حاصل شده باشد از کثرت استعمال. ممکن است این اکمل اتفاقا کثرت استعمال هم نداشته باشد، بنابراین انصرافی در اینجا حاصل نمیشد. این که این آقا ادعا فرمود طبیعت منصرف میشود به اکمل افراد، این آقای قائل محترم ملاک انصراف را فراموش کرده است. ملاک انصراف اکملیت و انقصیت نیست. اکمل باشد از افغانجان این ها ملاک نیست. اونی که ملاک انصراف است، انس ذهن است بالمعنا، اون هم نه هر انسی، انسی که حاصل باشد از ناحیه چی؟ کثرت استعمال عرفی، یعنی عرف زیاد این لفظ را در این معنا استعمال کرده به گونه ای که ذهن ما با این معنا دیگه انس گرفته. تا این لفظ را میشنویم ذهن ما سراغ اون معنا میرود، مثل همین مثالی که گفتیم، مثل لفظ طلبه، مثل لفظ دانشجو، اینها الان انس گرفته از ذهن به اون معنای مخصوص و این انس هم حاصل از کثرت استعماله. ولیکن اکملیت اینطور نیست. مثلا وقتی شما میگیم طلبه، ذهن ما منصرف میشود به بهترین طلبه که در حوزه وجود داره. نه، چه منصرف میشود؟ اکملیت اصلا ملاک انصراف نمیشود. بناً علی هذا این دلیل ثالث هم ناتمام است. بریم سراغ دلیل رابع. صاحب کفای اول خودشون این دلیل رابع را تقویت میفرماید، بعد آخر سر با یه فتعملی او را تخریب میفرماید. حالا بریم دلیل چهارمان است که صاحب کفای میفرماید اثبات کنیم ظهور صیغه امر را در وجوب از طریق مقدمات حکمت. از طریق مقدمات حکمت بیاییم و این ارزم به حضور شما ظهور صیغه را در وجوب ثابت کنیم. برای این که این مقدمات حکمت روشن بشود، این مقدمه ای که خدمتون عرض می کنم خوب توجه بفرمایید. و اون مقدمه این است که طلب، اصل طلب دارای دو مرتبه می شود. طلب یعنی همون خواست و اراده مولا، این دارای دو مرتبه می شود. یک مرتبه مرتبه وجوبی است و یک مرتبه مرتبه استحبابی است. صاحب کفایه می فرماید مرتبه استحبابی طلب مقید است، طلب محدود است، ولیکن مرتبه وجوب طلب مطلقی است که قید ندارد، هیچ قیدی ندارد. چرا؟ چون مرتبه شدیده می شود. چون وجوب مرتبه شدید طلب است، لذا اون وجوب طلب می شود به قول مطلق، ولیکن استحباب مرتبه ضعیف است. چون که مرتبه ضعیفه می شود، مرتبه ضعیف همیشه قید می خواهد، یعنی یه قیدی می خورد. توجه فرمودید؟ پس استحباب اینطور می شود الطلب و مع جواز ترک، طلب با جواز، یعنی یه قیدی می خورد، ولیکن وجوب قیدی ندارد، وجوب طلب مطلق است. پس بنا این مقدمه را دقت کنیم، میخوام مقدمه را جمع کنیم ها، عنایت بفرمایید چی دارم اینجا عرض میکنم. این تقریری که الان داریم برای شما بیان میکنیم برای آن است که اون اشکالی که در بحث گذشته گفتیم اینجا وارد نشود. بحث گذشته به مقدمات حکمت یه فهمی گفتیم، فهم چی بود؟ بفرمایید ببینیم. گفتیم رابطه وجوب استحباب چیه؟ تباین است، اطلاق و تقیید. توی این بیان صاحب کفایه میخواد اون اشکال را جواب بده، میخواد رابطه اطلاق و تقیید درست کند بین واجب و مستحب، اینها را از تباین در میآورد. نکته را بگیرید عزیزان، یعنی جواب اون فهم رابطه که قبلا بیان کردیم. اینجا صاحب کفایه میخواهد بفرماید وجوب و استحباب رابطهشون اعم و اخص است، اطلاق و تقیید است. چجوری این رابطه را درست میکند؟ میفرماید حقیقت طلب دارای دو مرتبه است، مرتبتون ضعیفه و مرتبتون قویه. مرتبه ضعیف می شود استحباب، مرتبه قوی می شود وجود. همیشه مرتبه ضعیف قید دارد، مرتبه قوی دیگه قیدی ندارد. مرتبه ضعیف است که به خاطر ضعفش احتیاج به یه قیدی دارد. فلذا استحباب می شود چی؟ استحباب می شود مطلق طلب، نه از طلب و مع جواز ترک، طلبی که مولا دارد با جواز ترک، این دوتا رو هم می شود استحباب. پس استحباب می شود چی؟ طلب مقید. ولیکن فرموده از وجوب دیگه غیری ندارد، وجوب اصل طلب است بلا جواز ترک، جواز ترک هم توش نیست. پس وجوب می شود، بگید وجوب می شود طلب مطلق، استحباب می شود طلب، رابطه شون می شود مثل رابطه رقبه با رقبه مؤمنه، یعنی استحباب مثل رقبه مؤمنه می شود، وجوب مثل اون چی می شود؟ رقبه می شود. خوب دقت کنید این اطلاق و تعبیر از کجا در آوردیم؟ از تحلیل حقیقت اراده، که اراده یک حقیقت مشکک است، دارای دو درجه است، درجه ضعیفی دارد و درجه قوی دارد. اون وقت اون وجوب می شود چی؟ درجه قوی بدون قید است، ولیکن درجه ضعیفه چیه؟ مع القید است. پس رابطه وجوب استحباب دیگه تباین نیست، رابطه می شود اطلاق. و خب حالا که این مطلب روشن شد، این مقدم روشن شد، بیان در معنی نفی. صاحب کفایه می فرماید وقتی که مولا صیغه امری را بیان کرد، مقدمات حکمت در مقام بیان بود، قرینه ای را هم بر تغییر بیان نکرد. خب ما باید این را حمله بر طلب مطلق کنیم. طلب مطلق مساوی با چی می شود؟ وجوب، طبق همین مقدمه‌ای که گفتی. طلب مطلق مساوی با وجوب می شود، چون استحباب طلب مقید است، وجوب که طلب مقید نیست، وجوب طلب مطلق است. و مقدمات حکمت هم میگه کلام مولا را باید حمله بر، بگید حمله بر اطلاقش کنیم، مادامی که قیدی نیامده. بله اگر قیدی بیان کرد که هیچ مشکلی نداره. پس بنا ان علاها استدلال چهارم رو جمع‌بندی کنیم. صاحب کفایه میفرماید وجوب طلب مطلق است، استحباب طلب مقید است، و مقدمات حکمت میگوید کلام مولا هم رو بر مطلق بشود، و مطلق هم همون چی میشود؟ وجوب. پس از طریق مقدمات حکمت ثابت میکنیم چی را؟ ظهور صیغه امر را در وجوب با این بیانی که بیان شد. بعد میفرماید فتأمل، یک فتعملی اینجا میزنه، وجه تأمل را بین محشین محقق اصفهانی مرحوم کمپانی خوب بیان فرموده است. ظاهرا این را شفاهن از مجلس درس مرحوم صاحب کفایه گرفته است. و اون وجه فتعمل را دقت کنیم، وجه فتعمل این است که مقدمات حکمت که ثابت می کند مطلق را در برابر مقید، اونجایی است که اطلاق و تقیید عرفی باشد. اما اگر اطلاق و تقیید با استدلال عقلی ثابت بشود، اینجا مقدمات حکمت پیاده نمی شود. اطلاق و تقییدی مقدمات حکمت او را ثابت می کند که این اطلاق و تقیید یه امر عرفی باشد. اما اگر ما یه اطلاق و تقییدی یه جایی درست کردیم، با دقت عقلی این را درست کردیم، اینجا مقدمات حکمت پیاده نمی شود. چرا پیاده نمی شود؟ چون مقدمات حکمت ظهور عرفی میخواهد درست کند، عرف باید بفهمد این اطلاق و تقیید را. پس بنابراین مقدمات حکمت درست است اطلاق را ثابت میکند، اما اون اطلاقی که در برابر تقیید این امر عرفی باشد، عرف این را بفهمد، مثل رقبه مطلق رقبه و رقبه کاف، عرف میفهمد اینجا اطلاق و تقیید را. خب صاحب محقق اصفهانی فرموده، میفرماید این که شما گفتید وجوب مرتبه قوی اراده است، استحباب مرتبه ضعیف اراده است، مرتبه قوی قید ندارد، مرتبه ضعیف قید، بردید تو بحث تشکیک و بحث مراتب و اطلاق، اینا یه امر عقلیه، صحیح هست از جهت عقلی، ولی کلام مقدمات حکمت را بر امور عقلی ما نمیتوانیم حمل کنیم. مقدمات حکمت باید اطلاق و تقییدی باشد که پشمانه عرفی داشته باشد. شما اینجا وجوب را مطلق کردید، استحباب را هم مقید کردید، قبول داریم، ولی این چه اطلاق و تقییدی است؟ اطلاق و تقییدی که عرف میفهمد، عرف وجوب استحباب را متباین میبیند، اطلاق و تقیید نمیبیند بین اینها. شما آمدید اینجا یه اراده ای درست کردید، یه تشکیکی درست کردید، یه مرتبه قوی و ضعیفی درست کردید، اینها همه تمام است. یعنی از جهت عقلی واقعا وجوب استحباب اطلاق و تقیید است، اما آیا از جهت عرفی هم اطلاق و تقیید است؟ نه، عرف وجوب استحباب را متباین میبیند. و ما مقدمات حکمت و ظهور کلام مولا را به متفاهم عرفی باید حل کنیم، نه به اون مباحث عمیق عقلی که به هر عرفی این معنا را بگیم آقا این شرفی که شما میزنی وجوب مطلق از استحباب مغیر از نخه، اینها با هم تباین دارد. بناءً علی هذا این مقدمات حکمت را هم فتأمل میزند، این وجه فتأمل هم که از فرمایشات مرحوم کمپانی اعلی الله مقامه الشریف، اگرچه مشهور است که ایشان نقل کردند که ایشان فرمودند من راضی نیستم کسی به من کمپانی بگوید، همون اصفهانی بگویید به من، شیخ محمد حسین اصفهانی بگویید، اما حالا نقلش هم خیلی همچین توجه فرمودید محرز ثابت نیست، حالا احتیاط در این است که انسان در توصیف ایشان کمپانی را من تا چون ایشان با این علم شده، یعنی اگر بگیم اصفهانی شاید خیلی ها متوجه نشن که این اصفهانی منظور کدام اصفهانی، چون الحمدلله علمای اصفهانی زیاد داریم توجه فرمودید، ولیکن در هر حال این را هم تذکر اونجایی که می شود به قرینه مقام بفهمیم که مراد کی هست، این لفظ کمپانی را انسان استعمال نکند به خاطر این شبهه‌ای که در اینجا هست، البته نقلش ثابت نشده ها ولی معروف است، مشهور است که ایشان فرمودن مرا با این لقب توجه فرمودید ملقب نکنید، همون اصفهانی بگویید، شیخ محمد حسین اصفهانی بگویید. حالا ما هم تا اونجایی که معلوم باشه این لقب را نمی آوریم، ولی بعضی جاها که میخواهیم معرف کاملی باشد این را میگوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الرابع، مبحث چهارم. انه اذا سلم ان الصيغه لا تكون حقيقه في الوجوب، اگر بپذیریم، ما نپذیرفتیم ها، در مبحث ثانی گفتیم حقیقت در وجوب هست، حالا به فرض اگر به فرض تسلیم بشویم که صيغه لا تكون حقيقه في الوجوب، هل لا تكون یعنی صيغه ظاهره فيه یعنی در وجوب، ایزن او تكون یعنی تكون ظاهرتن، یا اینکه تكون صيغه ظاهرتن قیل به ظهورها فیه، گفته شده است به ظهور صیغه فیه یعنی در چی؟ در وجود. به چه دلیل؟ به چهار دلیل، دقت بفرمایید. یک، اما لغلبت الاستعمال فیه، یا به خاطر غلبه استعمال یعنی استعمال صیغه فیه یعنی در وجود، این یک، او لغلبت وجودهی، یا به خاطر غلبه چی؟ وجود اون وجود، یعنی مصداقی، غلبه مصداقی، نه غلبه استعمالی ها، غلبه مصداقی، یعنی تعداد واجبات بیشتر از مستحبات است. سه، او اکملیته، یعنی اکملیت الوجوب، وجوب در مقام طلب اکمل است از چی؟ اینها منشأ می شود که انصراف به وجوب پیدا بشود. صاحب کفایه می فرماید والکل کما ترا، تمام ادله ضعیف است. ضرورت به چه دلیل؟ ضرورت ان الاستعمال فی الند، این جواب دلیل اول، و کذا وجوده، استعمال صیغه در ند و همچنین وجوده یعنی وجود ند، لیس به اقل، کمتر از وجوب نیست، لو لم یکن به اکثر، اگر بیشتر نباشد که قطعا بیشتر است، این را بدانید قطعا مستحبات بیشتر از واجبات است، این جای برو برگردی هم ندارد. و اما الاکملیه فغیر موجبت للظهور، اکملیت ملاک برای انصراف و ملاک برای ظهور نیست. چرا؟ از ظهور و لا یکاد و یکون و الا لشدت انس لفظ بالمعنا، ظهور نمی شود مگر به خاطر شدت انس لفظ معنا، به حیثی که یسیر اون لفظ وجهن لهو یعنی برای معنا، به حیثی که می گردد اون لفظ وجهن لهو یعنی للمعنا، وجه معنا می شود. و مجرد الاکملیه لا یوجب، ببینیم دوستان ضمیر رو به کجا میزنن، مجرد الاکملیه لا یوجبه، به چی بزنیم؟ به انس بزن، احسن، مجرد اکملیت موجب انس نمیشه. نعم، حالا دلیل چهارم از طریق مقدمات حکمت. نعم فی ما کان الامرو به صدد البیان، ام چه نمیخوانید انشالله، فی ما کان الامرو به صدد البیان، اونجایی که مولای امر کننده به صدد بیان باشد، فقضیت و مقدمات الحکمت هو الحمل على الوجوب، مقتضای مقدمات حکمت حمله بر وجوب است. چرا؟ فان الندب كانه يحتاج الى معونه بیان تحیید و تغییر، زیرا ندب كانه یعنی كانه، این ندب احتیاج دارد، معونه یعنی زحمت، احتیاج دارد به زحمت بیان تهدید و تغییر، همون بحثی که گفتیم مرتبه ضعیفه طلب احتیاج به چی دارد؟ به قید دارد، چون ضعیف است یه قیدی میخواهد. اما اونی که قوی مطلق است، اون احتیاج به قید ندارد. که انه او یحتاج الی معونت بیان تهدید و تغییر. تغییر کنیم به چی؟ به عدم المنع من الترک، که منعی از ترک وجود ندارد. به خلاف الوجوب، فانه یعنی این وجوب، لا تهدید فیه للطلب ولا تغییر، حدی و قیدی در وجوب برای طلب نیست. خب وقتی که اینطور شد، پس رابطه وجوب و استحباب می شود چی؟ رابطه مطلق و اما اخص می شود. این می شود طلب اعم، استحباب می شود طلب اخص. فاطلاق لفظ و عدم تغییره، مطلق بودن لفظ و عدم تغییر لفظ، مع کون ال بخونید احسن، مع کون المطلق، مطلق یه وقت نخونید، مع کون المطلق فی مقام البیان، با این که اون اطلاق گذارنده در مقام بیان است، این اطلاق کافن فی بیانه، کفایت میکنه در بیان وجوب، یعنی دیگه احتیاج به چیز دیگری ندارد. پس همین مقدمات حکمت ما را سوق میدهد به طرف وجوب. فهم که بلش فهم را هم براتون بیان کردیم. فالحمدلله رب العالمین.
این چهار دلیل تلن زکر کردید، این چهار دلیل از خود سابقه فیض زکر کردید یا یکران نمی باشید؟
نه دیگران باشید.
دیگران؟